مشکلی اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا چرا آیه سیستانی مطرح میکرد نه به این سعی که من مطرح کردم؟ چرا این خب ما خیلی آوردیم بحث و توضیح و دارن بعضی ها، اما به این جور نه. حالا خیلی خوب عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که بحثی رو که مطرح کردیم در متاثر راجع به اکراه و حقیقت اکراه و الجا و از کردیم در مصادر قدیمتر اهل سنت به جای الجا تلجیه هم آمده و از کردیم به لحاظ لغوی الجا باب افعال، تلجیه باب تفعیله، مثل تبصره تکمله، کمله یا کمله تکمیله و تکمله هم مصدر دوم باب تفعیله. و در عبارت تصادفاً تعجب آیه سنهوری هم در عبارت مصادر الحق همون تلجیه رو بیشتر آورده. الجا اصطلاحاً اونجوریه که فاقد قدرته، یه دفعه مثلا گلوله میگیره میگه این آب رو بخور، روزه است، افطار بکن، یه دفعه نه دهنشو باز کن آب تو دهن او میریزه، این رو اصطلاحاً الجا میگن. که در این روایت مبارکه ظاهراً این درجه یا حالا درجه ای که باش عذاب و عقاب و اینها باشه تعبیر به جبر شده. عرض کردیم این یک روایت واحده ایست که ما داریم. در این روایت واحده امام سلام الله علیه فرق بین جبر و اکراه میگذارن، یعنی جبر من از سلطان ولی اکراه من از زوجه ولی اب ولی ام، اینطوری تعبیر شده. عرض شد به این که الان متعارف ما در اکراه یعنی فشار آوردن. شاید مثلا تصور بکنیم شاید به عکس باشه، زن نمیتونه تو اکراه فشاری بیاره، سلطان میتونه. مثلا همون مثالی که خوندیم، مثالش در اهل سنت گفت اونجا شلاق ها رو گذاشته بود، دو نفر آدم سیاه‌پوست هم گذاشته بود، قل و زنجیر رو هم گذاشته بود، گفت باید طلاق بدی و الا مثلا کتکت میزنیم، اینا مثلا تو قل و زنجیر میندازن. این میشه، اما زن که مثلا قل و زنجیر و شلاق و اون ترتیبی بود. علی حال این رو گفتیم یک توضیحی داده بشه راجع به حدیث، چون حدیث حدیث واحدیه دیگه نظیر نداره، یه مقداری هم راجع به شرح حدیث گفته بشه. این حدیث واحد ابتداعا در کتاب کلینی آمده، بعد در کتاب فقیه که کتاب فتوایی شیخ صدوقه و در عده از کتب دیگریشون مثل امالی اینها آمده. یک متنش یک اختلاف مختصری داره، یک کلمه از یک جاش افتاده، بعد هم در کتاب شیخ طوسی در تهذیب آمده. پس در مسائل مشایخ ثلاثه حدیث رو نقل. بله آقا که خیلی بله سوالی بود یا نه؟ من ملتفت نشدم.
معید
این حدیث به این لحاظ شواهد برش هست، ببینیم آیا قابل قبول هست این حدیث یا نه، متنش قابل قبول یا نه. این حدیث رو در این کتاب متأخر ما مرحوم صاحب وسائل تو ایمان آورده، قاطعا تو ایمان آوردن، در کتاب ایمان که اون ما به حساب همون چاپ قدیم مراجعه میکردیم، جلد 16 هم کتاب ایمان، کتاب ایمان وسائل رو بیاریم باب 11 باب 11 و باب 16 باب 11 و باب 16 دو باب در دو باب ایشان این حدیث رو آورده و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن. یکی از نکاتی که بر صاحب وسائل هست، حدیث رو وقتی در دو باب میاره مثلا در یک باب از دو مصدر تخریج میکنه، در باب دیگه از چهار تا مصدر، یعنی آدم تا باب رو چرد نکنه هر دو باب رو دقیقا نمیدونی این حدیث در چند جا وجود داره. اینم یکی از مشکلات کتاب وسائله که حالا ممکنه بگیم در یک جا بیاره بعد اشاره کنه که کامل در فلان باب مثلا ما این رو تخریج کامل کردیم. به هر حال حدیث رو در این کتاب باب 11 از دو تا از دو مصدر نقل میکنه، اما در باب 16 بیشتر مصادر رو مفصل میاره. و یه نکته ای رو هم مرحوم آقای ربانی، مرحوم آقای عبدالرحیم رحمه الله در ذیل حدیث در باب 11 دارن که من همیشه عرض کردم بعضی از نکات فنی ایشون در حاشیه‌شون دارن، چون ایشون جزء اعضای همین گروه وسائل به سو وقت میگفتن وسائل، گروه وسائل کسان بودن که مشغول مرحوم گروجی تشکیل دادن 21 نفر 22 نفر برای تألیف جامع الاحادیثی که شمیشون بود. و ایشون انصافا غیر از این کاری که در زمان استادشون داشتن، بعدش هم توی این قسمت هم خودشون مستقلا کار کردن، آثار خوبی دارن. من جمله در این مقدمه معان الاخبار یه شرح مفصل راجع به صدوق و مشایخ صدوق، البته تکرار داره منتقد نشده، مشایخ صدوق آوردن، زحمت خوبی کشیدن خودشون. من همیشه عرض کردم این آیونی که در درس مرحوم آقای بروجی جوان بودن، بعدها بعضیشون خیلی زحمت کشیدن این راهی که آقای بروجی مطرح کردن خوب دنبال کردن. یکیش هم مرحوم آقای ربانی در این حواشی که ایشون در وسائل زده بعضی از نکات لطیف داره، این خیلی قابل تأمل، یعنی لطیفه. اولا مثلا در اون زمان این کتاب نوادر چاپ نشده بود، در زمان ما نوادر احمد اشعری چاپ شده، اون زمان چاپ نشده بود نوادر احمد اشعری، و ایشون نگاه میکرد دید تو فقه رضا آمده، لذا اگر مرحوم صاحب وسائل میگه فی نوادر احمد اشعری در نوادر زیرش میشه فقه رضا، نکتش اینه. الان در جامع الاحادیث میشه نوادر، چون نوادر الان چاپ شده، این نسخه نوادر که از که نسخه مرحوم شیخ حر عاملیست چاپ شده، اون نسخه شیخ حر چاپ شده، اون وقت نبود. خب به تنبه پیدا کرد، البته ننوشته نکته فنی رو، بس تنبه پیدا کرده بود که این و همین نوادر همین هم که در فقه رضا راسته و توضیح عرض کردیم، توضیحا عرض کردیم در قرن 11 هم یه مجموعه حدیثی از مکه آمد که اسمش شد فقه رضا، یک مجموعه حدیثی هم که با سند پشتش رو نوادر، این رو مرحوم صاحب وسائل به اسم نوادر احمد استنساخ کردن، نسخش هم نفیس نبوده، نوشته 1780 این تاریخ استنساخ اون نسخه است، ایشون 7-8 سال بعد استنساخ کرده، نسخه نفیسی نبوده، ایشون با عنوان نوادر اون رو استخراج کردن. مرحوم صاحب بهار همین نسخه در اختیار ایشان بود، ایشون در کتاب بهار آقایون اگر نگاه بکنن، چون یه نکته هم داره که من برای این جدی مطلب و اینجا میگم که آمادگی ذهنی بشه، با عنوان ین، رمزی که برای زده ین، ین یعنی یا مال حسین بن سعیده یا مال نوادره، صاحب به اسائل اونو گفته نوادر، صاحب بهار شک کرده که این کتاب مال حسین سعیده، یک کنایه از حسین سعید نونم نواده، این کتاب حسین سعیده، ایشون با رمز ین ازش نقل میکنه، این رمزیان در کتاب بهار همین کتابی است که اسم نوادر. از طرف دیگه این نوادر به عینه توی وسط فقه رضا بوده، یعنی فقه رضا اولش فقه طهارت و صلات و اینها، بعدش این نوادره، بعد از اون فقه اینه، ولذا عرض کردیم این فقه رضایی که الان چاپ کردن، زحمت کشیدن چاپ کردن، نوادر رو نداره. یعنی وقتی شما کتابای ربانی میخونین مثلا نوادر رو از فقه رضا توی فقه رضا موجود نیست، یه فقه رضا چاپ سنگی داره، اونم کسی تمایل داشت اونا احیا بکنه، یه فقه رضای چاپ سنگی هست که با مقنعه شیخ مفید، فقط دوتایی مقنعه شیخ مفید با فقه رضا چاپ شده، چاپ سنگی، اون فقه رضایی که در اختیار صاحب بهار بوده، اون فقه رضای کامل، اون نسخه ای که از مکه آوردن، وقتی اون توش این نوادر هم هست، اون فقه رضا خیلی مخلوطه، خیلی درودآونه. حالا یا حال نسخه چاپی فقه رضا اونه که نسخه خود مرحوم مجلسیه، این فقه رضای فعلی که چاپ کردن تقریبا میشه گفت نصفشه چاپ کردن، اونی که جنبه فقه داشته، اونی که جنبه حدیث و وسایل لقمان و مواقع چیزی هست اونا رو حذف کردن، کلن حذف کردن، اونی که الان چاپ شده بخش فقهی اون کتابه، اما متن کامل کسی بخواد نگاه، البته انصافا خوب بود این متن کامل چاپ میشد، چون افرادی که اهل تحقیقن میتونن با مطالعه اون متن کامل خیلی از نکات رو پیدا بکنن، به فعل هم داره انصافا اون نسخه نکات بسیار لطیف و ظریفی داره، چون دیگه الان محل بحث ما نیست نمیخوام وارد بشم، احیا اون نسخه خیلی اثرگذاره، یکی از آثارش هم امروز میگیم حالا اون نسخه چه آثاری داشت. الان کیف ماکان مرحوم آی ربانی این تنبه در اون زمان پیدا کرد، چون نوادر چاپ نشده بود، فقه رضا هم چاپ شده بود، چون در همون چاپ سنگی فقه رضا این نوادر رو پیدا کرد و تنبه ایشانه، تنبهات خوبی دارن، به هر حال محل واقعا محل تقدیر این کار ایشان. مرحوم صاحب وسائل در باب 11 حدیث نقل میکنه. ما خیلی بخونیم باب 11.
آخه
نداره گوزهلشو نداره الحدیث داره. خب اشکال نداره. در باب 11 ناقص نقل میکنه الحدیث. لا یمین فی قد اولا فی قد. نه سنن ایشون علی ابن ابراهیم ان محمد ابن علی. عرض کردم بعید میاد اما ظاهرا چون ما این سند رو کم داریم. عادتا محمد ابن علی در این طبقه در قم ابو سمینه است. از کردیم ایشون شخصی بوده اهل حدیث کتاب بوده، کتابهای کوفه رو از کتابهای شیعه رو از کوفه به قم آورد و خیلی هم بهش احترام کردن. خود احمد اشعری تو خونش راه داد، بعد گفت آقا کذاب دروغ گفته، از خونش بیرونش کرد، از قم هم بیرونش کردن، اما از میراث‌های قومی روایتش بیرون نرفته، خودش بیرون کردن. روایتش هنوز در کتب ما موجوده، حتی در کافی هم موجوده. و کسی که بیشترین میراث‌های ایشان نقل می‌کنه مرحوم برقیه، برقی و داماد برقی به ازا ماجیده به داماد برقی ایشون هم زیاد نرمون. و اما علی ابن ابراهیم غیر متعارف نمیدونم، شاید در کافی هم یه مورد باشه. من فعلا یادم نمیاد در کتاب کافی علی ابن ابراهیم و محمد ابن علی دیده باشم. البته من استقرار ندارم اما یادم نمیاد دیده باشه. علی این کف ماکان ظاهرا ایشانه و طبعا ایشان ضعیف است.
محمد ابن الحسین داره، محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین.
نه این مثلا دیگری
بعدیش محمد ابن علی داره.
بله مرحوم کلینی دو بار نقل کرده، یکی از راه محمد علی ابن ابراهیم، یکی از راه محمد ابن یحیی. اینا هم جداگان. وقت در اینجا صاحب وسائل یک راهش آورده، راه دوم نیاورده. هرچند ناقص میاره یک راهش آورده. بعدش گفته و رواه الشیخ به اسنادی از محمد ابن یعقوب. بعد از این عبارت داره. مرحوم آقای ربانی ملتقی گفتم نکته خود دقت. مرحوم آقای ربانی میگه درسته شیخ آورده از محمد ابن یعقوب، لکن ان محمد ابن یحیی نه ان علی ابن ابراهیم. ضیافت خالی که گفتم مراعات کرده دقت کن.
بله گفته صاحب وسائل و ان علی ابن ابراهیم به اینو گفته
در اون باب 16.
یه باب 16
نه، اینجا در باب 11 یه بار آورده فقط محمد ابن یحیی نیورد. بعد داره و رواه و شیخ به اسنادی هم محمد ابن یعقوب. آقای ربانی حاشیه زده شیخ این سند رو درست از محمد ابن یعقوب نقل میکنه، لکن ان محمد ابن یحیی نه ان علی ابن ابراهیم، چون این حدیث واحد دو تا سند داره در کافی. این تنبه مرحوم آقای ربانی است. من عرض کردم اینا یک نکته سنجی های بسیار لطیف و ظریفی است که قدرت حدیثی و اطلاع حدیثی افراد شناخته میشه. این لطافت کار ایشانه. میگه آ در کتاب تهذیب هست اما این طوریه، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی و هست، اونم هست، اینم هست، هر دو هست. اشتباه کرده صاحب وسائل، چون صاحب وسائل اینجا گفته ان علی ابن ابراهیم، میگه این تو تهذیب نیست، هست تو کافی، همین حدیث هم هست، حدیث یکیه، لکن دو تا سنده. مرحوم شیخ طوسی به اون سند دیگه نقل کرده، نه با این سند. اینم حاشیه مرحوم آقای ربانی، نمیدونم در این چاپ جدید این حاشیه نوشتن یا نه. این من می‌خواستم نکته رو خدمت که این لطافت و نکته سنجیز ها حالا خیلی تأثیر نداره در مطلب، اما این لطافت و نکته سنجی که اشتباه به قلم صاحب وسائل رفت. طبعا خود صاحب وسائل هم واقعا مرد فوق العاده ای است، انصافا نمیشه این کاره. ایشون بعد از نوشتن یک دوره دیگه کل وسائل مقایسه کرد، مقایسه کرده، خیلی زحمت کشیده ایشان، واقعا خیلی هم خوش سلیقه است انصافا. این که هنوز ما هنوز به ایشان احترام قائلیم نه تعبدی باشه، واقعا خیلی خوش سلیقه کاره. بعضی اشتباهاتشه یه تعلیقه ای زده خود ایشان، خود صاحب وسائل در مراجعه بعدی یه تعلیقه ای زده، بعضی اشتباهاتی که خودش انجام داده تصحیح کرده یا بیان کرده. این تعلیقه ایشان هم در اختیار مرحوم ربانی نبود، چاپ آقای ربانی اصلا نیست، این تعلیقه منحصرا در این چاپ آیان اهل بیت آل بیت، تو آل بیت این تعلیقه رو چاپ کرد. این خیلی ارزش داره. این مراجعه بعدی است که مرحوم صاحب وسائل به کتاب خودش کرده. انصافا هم تعلیقات زیبایی لطیفه و استادانه نوشته، خود کتاب هم استادانه نوشته، مرد فوق العاده صاحب وسائل انصافا در طی 20 سال زحمت کشیده، با اینکه ایشون شیخ الاسلام خراسان هم بوده، امور اجرایی خراسان هم با ایشان بوده، با داشتن امور اجرایی و قضایی تونسته این کتاب رو بنویسه به این لطافت. خیلی نکات لطیف داره انصافا و هنوز هم ظرافت‌های خاص خودشو داره. علی‌ای‌حال این راجع به این کتاب و راجع به این مطلبی که بود حدیث رو تا اینجا آوردن. این سند خب ضعیفه به خاطر محمد ابن علی، که محمد ابن علی محبوب. بعدش بخونید محمد ابن علی بله از کافی بخونید موسی ابن سعدان، ایشان از مشایخ کوفه است و مرحوم نجاشی گفته عده ای از کتب داره، لکن از عجایب کار یعنی از عجایب قضای اتفاقی کتاب معروفی داشته به نام ترائف، کتاب ترائف، و این کتاب تا قرن چهارم موجود بوده. این خیلی لطیفه، یعنی این کتاب همین موسی بن سعدان تا قرن چهارم موجود بوده، اما تا الان ما نداریم. و دلیلش هم اینه، این نکته رو عرض کردم چون ما بحث فهارس رو مستقلن بطرح میکنیم، عرض کردیم یکی از کتابهایی که به درد فهرست میخوره یک کتابیست که مرحوم ابو خالب زراری تقریبا متوفای 160 خوردیست، مرحوم شیخ مفید از ایشان نقل میکنه، استادشه، بسیار مرد بود، شیخ و شیعه فی زمانه، مرد بزرگواریه. یک شرح حالی از خاندان زراره و خاندان زراری ها داده. زراره چون مشهور بود بقیه برادرها هم به نام زراری میخوندن. خود این ابو غالب از به نظرم خاندان بکیره، یعنی زراره عموی مثلا جدش میشه، لیکن به خاطر عظمت زراره کل این خاندان، خود اولاد زراره و اولاد برادراش همه بودن زراری. ایشان یک شرح حالی راجع به خاندان زرار، خیلی کتاب قشنگه، خیلی انصافا زحمت کشیده. وقت در آخر کتاب این کتاب رو مثل شبه به حساب وصیت نامه و اجازه ایست، اجازه حدیثی به نوه، نوه به نوه خودش، پسر پسرش، 2 داشته، لذا معروف بوده که اجازات حدیث رو به بچه کوچیک هم میدادن، اما وقتی به سن بلوغ رسید باید اجازه رو نقل میکرد. 2 داشته و انصافا خیلی فواید لطیف تاریخی داره، خیلی کتاب قشنگیه. اخیراً 2 چاپ شده، یعنی 2 بارش هم با تحقیق چاپ شده. آیین جلالی حفظه الله من الله علیه به شفا، ایشان زحمت کشیدن چاپ کردن، خیلی فواید داره. یکی از فواید بسیار بسیار خوب کتاب، آخر کتاب یه اجازه به کتب به ایشان میده، کتابخانه ای که داشته، کتابهایی که موجود داشته، این فهرست ایشان کتابهای موجود تا تاریخ نیمه قرن 5-4 نشون میده. از این جهت من جمله از کتابا میگه کتاب ترائف موسی بن سعدان، اینم خیلی عجیبه، هنوز کتاب تا اون زمان موجود بوده. ایشون در اون لیستی که از کتابخانه خودش اجازه میده به نوه خودش، یکیش همین کتابه. اون لیست ایشان، فهرست ایشان خیلی ارزش تاریخی و علمی داره. حالا شاید یک جای دیگه هم محل کلام شد. وقت راجع به موسی بن سعدان مرحوم نجاشی داره، کان ضعیف هم فی الحدیث، خوب دقت کنید، نمیگه خودش ضعیفه، میگه ضعیف فی الحدیث که من توضیحاتش عرض کردم در مبانی حدیثی. حالا بخوایم توضیح بدیم که اون مبانی که چطور افراد ضعیف میشن از بحث ما کلا خارج میشه، اما معلوم میشه خودش ضعیف نیست. حالا ببینیم ضعف ایشان در اینجا از کجاست. از موسی بن سعدان، بعد از ایشان،
بعد از اون عبدالله بن قاسم.
این عبدالله بن قاسم مشکل داره، موسی بن سعدان از ایشان نقل کرده. البته راجع به عبدالله بن قاسم بحث مفصله، غالبا 2 گرفتن، چون هم نجاشی 2 ذکر کرده، هم مرحوم شیخ طوسی، هر دوشون 2 ذکر کردن.
حضرمی داره یکی،
یکی حضرمی، یکی هم اون حارسی.
2 تا ذکر معاویه ابن عمار دهنی.
یا حالا حالا دیگه وارد بحث نمیشیم، چون بحثا رجالیه، ما در این بحثا اون تا اون مقداری که مربوطه به حدیث توضیح میدیم، بقیه بحث رجالی در محل
خود. قضابون قال بله. یربی عنل غلات لا خلفی ولا.
بله این تندی ها رو غالبا ابن غزائری در راجع بهشون عرض کنم که ایشان معروف بوده به بطل، بطل پهلوان، حالا شده هیکل درشی هم داشته نمیدونم، و ارحال عبدالله ابن قاسم. به نظر ما البته اینا یک شرحی داره، مدار طولانیه و چون بحث تخصصی رجاله دیگه طول میکشه، به نظر ما حق با مرحوم های توسریه، میگه هر 2 نفر یکی هست، اشتباه شد، راست میگه. و سر تکرار باید دنبال نکتش گشت. بخوام اینا رو الان اینجا شرح بدم طول میکشه. حالا اجمالا اون یکی هم، یکیش آقای خویی قبول میکنه، یکیش قبول نمیکنه، بخواد این در کامل زه. به هر حال عبدالله بن قاسم به طور مطلق به نظر ما همون بطله و همون به سا از غلاته، و ظاهرا اساسا در ابتدا کوفه آمده، اما اساسا بصریه،
واقعی هم گفته
بله، و ظاهرش اینه که ایشان میراث حدیثیش از میراث بصره است و میراث بصره است که هم مشکل داره. البته در اینجا موسی بن سعدان اهل کوفه است، خود ایشان هم احتمالاً در اون ایام در کوفه بوده، هنوز بصره نرفته. عبدالله بن سنان هم اهل کوفه است.
حدیث
حالا عرض میکنم، حتما از این راهی داره. عرض کنم حضور با سعادتون، و این ظاهراً اعتماد بر ایشان فوق العاده مشکله، فوق العاده حدیث به لحاظ ایشان مشکل داره. لکن یه نکته دیگه هم در نظر بگیریم، در باب ایمان عبدالله بن سنان غیر از این روایت داره، چون نمیخوام دیگه وارد بحث طولانی بشم، آقایون اگه کتاب ایمان نگاه کنن از این سنخ روایت عبدالله بن سنان داره، اما این یکی منفردن از این راه به ما رسیده. پس اشکالات سندی که در اینجا هست تقریبا از اول سنده. یک، جناب مستطاب محمد بن علی سیرفی، دو، جناب مستطاب موسی بن سعدان، و سه، خود عبدالله بن عاصم. حدیث انصافا مشکل داره، انصافا به لحاظ سندی. و بعدم چون عبدالله بن سنان معروف بوده، اینم یه مشکلی که یک شخص مشهوری مطلبی بگه و کسی از اون نقل نکنه جز همین مثلا شخصی که متهمه، اینم خودش یک مشکلیه، خودش یکی از مشکلات این فنده. این راجع به سند اولی که الان خونده شد. در باب 16 بیارین.
عبدالله بن قاسم متهم به قلوب،
قلوب هست، کذب هست، خیلی فضائل زیادی داره. یکی دو تا
عبدالله بن قاسم که خیلی معروف بوده،
بله این همون، این یک ضعف دیگه درست میکنه که این شخص مشهور، کتابش مشهور، معزاله که کله
پدر سنی بوده،
احتمال سنی متمایل بوده. بله من نوشتم که من ملایم بوده، متمایل
میراثش
هم طرق واقعه پیرسه. بله علایه عبدالله بن سنان مشهور و داره حدیث در ایمان. عجیبه که این حدیثش در اینجا فقط از این راه رسیده. بعد راه جلد 16 نگاه کنید. ببینید آقا در جلد، در باب 16 نه جلد، در باب 16 ایشون باز برای این جلد قرار داده. حالا من یک نکته رو، چون اینجا دیگه نمیرسیم بعد از این، یک نکته رو در اینجا عرض بکنم. در باب 16 در ذیل همین باب که این روایت رو آورده، حدیث رفع رو مرحوم صاحب سال اینجا آورده، رفع عن امتی رو اینجا آورده. این در کتاب ایمان باب 16 به مناسبت ایشون رفع عن امتی ست اینجا نقل کرده. جای دیگه هم تو امر معروف و جهاد نفس داره، اما اینجا هم آورده. این یه نکته. میخوایم بخونین حالا آخر باب 16.
احمد بن محمد بن عیسی.
از اینجا، از اینجا، از کتاب احمد اشعری، همین نوادر که خدمتتون عرض کردم. همین نوادر که الان شرح حالش خدمتتون عرض کردم. ایشون از این کتاب نوادر نقل میکنه که عرض کردم آقای ربانی هم زیدشون فخر رضا، این فخر رضای چاپ قدیم نه فخر رضای فعلی. ایشون از نوادر نقل میکنه ان اسماعیل جعفی، به عنوان اسماعیل جعفی از ایشان نقل میکنه. و شنیدم بعضی از آقایون معتقدن که این سندهای حدیث رو ضعیفه، این یکی درسته. به نظر من این از عفو من الکل. خب توجه نشد، حالا وارد بحث فنیش نشیم. اینا خیال کردن اسماعیل جعفی در درجه بوده که مرحوم احمد اشعری ازش نقل کنه. اسماعیل جعفی اصولا شاید اوائل زندگی حضرت صادق در کرده. اسماعیل جعفی اصلا حضرت باقر و حضرت سجاد در کرده، مختصری به زمان موسی جعفر قطع، اصلا اواخر عمر حضرت صادق هم درک نکرد. ایشون اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی است که به اصطلاح امام صادق هم کامل درک نکرده و یک شرح طولانی داره. و اینجا هم از اون مواردی که حتی مرحوم نجاشی اشتباه مرتکب شده دیگه، وقتی کار به اشتباه نجاشی برسه دیگه بفهمی خیلی مورد پیچیده است. اینجا متاسفانه مرحوم نجاشی اسماعیل ابن جابر جعفی رو آورده. اسماعیل، این اشتباه نجاشی است، جابر جعفی نیست، اسماعیل ابن جابر جعفی نیست، جعفی همین اسماعیل ابن عبدالرحمنه. علی حال این سند فعلا ضعیفه. من اون مقدمه که گفتم اینجا بگم، تعجب مرحوم صاحب بهار اینجا رو آقای ربانی چون ننوشته، من اضافه میگم مرحوم صاحب بهار، چون مرحوم صاحب بهار دقت کنید، مرحوم شیخ مجلسی قدس الله سره در جلد دو اواخر جلد دو یه بابی قرار داده، مثلا روایتی که کلیه اصول علم، مثلا امور کلی که از اهل بیت نقل شده، من جمله حدیث رفع اونجا آورده، دقت کردی؟ در جلد بخه عجیب اینه که رم زده ین، ین یعنی همین کتاب نواده، اینجا گیر داریم ما. همین حدیثه با همین متنی که اینجا مرحوم شیخ هور از نواده رو آورده، ایشون از ین آورده با رمز ین. ایشون در اونجا داره فضاله ان سیف ابن امیره یا امیره، هر دو ضبطش درسته، امیره یا امیره، ان اسماعیل جوفی. این خیلی عجیبه، اما این دو تا اسم الان در کتاب نوادر نیست. حالا معلومه نوادر دو نسخه داشته، نسخه اختیار مجلسی بوده، یه نسخه اختیار شیخ هور بوده. این نکات ظریف، بسیار ظریف فنی است، چون در این نسخه که من از وسائل دارم ننوشته، این نکته رو ننوشته. نمیدونم تو جامع الاحادیث این کارو کرده، نگاه کن جامع الاحادیث استخراج کرده یا نه، چون من تو نسخه حاشیه وسائل خودم استخراج کردم، اینا از جایی است که خودم استلاک بر حاشیه وسائل نوشتم، از ین نقل میکنه در بهار. اینم چیز عجیبیه، چون اگر این کتاب، چون احتمالا مال حسین سعیده، اگر مال حسین سعید باشه این سند شکلا صحیحه، از این اول کلام در ثبوت نسخه، چون حسین سعید از فضاله زیاد نقل، بله احمد اشعری از فضاله نقل نمیکنه، اما حسین سعید نقل
نجاشی نداره،
این عبدالرحمن اسماعیل ابن چه، چون کتاب نداره اسماعیل،
همین پس فهم نداشته باشه.
اونی که صاحب کتاب اسماعیل جابره، اون صاحب کتاب، اون جعفی نیست، کدام اشتباه نجاشی؟ ایشون نجاشی اصرار داره که ایشون جعفیه،
از بستان ابن الحسین بن عبدالرحمن جعفی شد.
این اسماعیل ابن عبدالرحمن راوی هست اما صاحب کتاب نیست، نجاشی هم نداره چون صاحب کتاب نیست. علی حال چون بحث طولانی و خیلی تخصصی و این رو مرحوم آقای توسری در قاموس، یکی از جاهایی که فواید بی‌نظیر قاموسه متفرده، خیلی هم لطیفه، البته بازم بحثش ناقصه، ما تکمیلش کردیم و تعجبه که خیلی بعض از ایشون آمدن ملتفت نکات لطیفی که ایشان گفتن نشده. علی حال این نکته رو مرحوم آقای توسری داره، اسماعیل ابن جابر جعفی در کتاب نجاشی آمده، اصرارم داره که این کلمه جعفی توش هست، دو تا دلیل ذکر میکنه و ما توضیح دادیم که این دو دلیل ایشان روشن نیست، متاسفانه مشکل داره هر دلیل ایشان، و اسماعیل ابن جابر جعفی نیست. البته آقای توستری اصرار داره ایشان خصعمی، یعنی میگه ایشان خصعمیه، اون احتمالش هست اما اونم خیلی روشن نیست، اما احتمالش هست. به هر حال جعفی نیست، خیال که این پسر جابر نزی جعفی است، نه پسر اون نیست، ربطی هم به اون نداره. توضیح موکول را محله، خیلی به نظر می وقتی در بحث فقه بود در کجا بود 3-4 روز راجع به این مطلب صحبت کرد، احتیاج به شرح داره که به این موجز گفته نمیشه. الان این کف ماکان، اون چیزی که خیلی عجیبه، این دوتا معاصر تصادفاً هر دو هم به هم اجازه دادن، یعنی مجلسی به شیخ هور اجازه داده، شیخ هور هم اجازه به مجلسی داده، در اصطلاح علمای حدیث میگن اجازه مدبجه، دال و با و جیم، مدبجه میم اولش، مدبجه یعنی هر کدوم به دیگری، دو تا از معاصرین به هم دیگه اجازه بدن، اصطلاحا میگن اجازه مدبجه. یه اجازه مدبجه هم بین این دو بزرگوار هست، یعنی مرحوم مجلسی به ایشان، و کتاب هم یکیه، کتاب نسخه به نحو وجاده به ما رسیده، تاریخ نسخه ای که مرحوم شیخ هور گفته 1070 یا 80 خیلی متأخره، لذا ارزش علمی که الان حجیت بدیم نه، اما به هر حال این یه چیز عجیبیه که مرحوم شیخ هور فقط میگه اسماعیل جعفی، ایشون سند میاره، این سند صحیحه، خوب دقت کنید، سند صحیحه اما نسخه ثابت یا نه بحث دیگه‌ایه. این سند فضاله عن سیف عن اسماعیل جعفی، این سند صحیحه، این سند صحیحه، اما کتاب ثابت هست یا نه اون بحث دیگری است که انصافا اثبات کتاب، و این که مرحوم صاحب وسائل اینو کتاب نوادر احمد گرفته انصافا روشن نیست، بیشترین احتمال این است که کتاب حسین سعید باشه، اگر کتاب حسین ابن سعید نباشه که احتمالش هم هست، کسی که از اینجا نقل میکنه از کتاب حسین سعید مباشرتا نقل کرده، ما هم یه احتمال دادیم، احتمالش البته احتیاج به خیلی کار داره، کتاب مدینه العلم صدوق با، چون کتاب الان وجود نداره، یعنی کسی ازش خبر نداره، احتمال داریم قطعی از کتاب مدینت العلم صدوق باشه و توضیح موکول لا محله. اول اینکه به ماکان و بعد می‌خواستم این نکته رو بگم که گفتم مرحوم مجلسی اینجا خیلی عجیبه، نمیدونم چی شده که نسخه اختلاف داشت. در این باب 16 ایشون حدیث میاد، دیگه حالا چون وقت ما هم گذشت آقا تونتون این حدیث در باب 16 بخونید تا من عرض کنم. در باب 16 ایمان بله
محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد بن
ببینید محمد ابن یحیی استاد ایشان از بزرگان قوم فوق العاده جیل قدره، عن محمد ابن حسین از بزرگان اهل کوفه است. من همیشه عرض کردم با اینکه نجاشی خیلی مدح ایشان نوشته خیلی و خود عبارت نجاشی رو بزرگان شهر داریم، به نظر خود من شخصا اینه که ایشان از اون که نجاشی بوده باز بالاتره، خیلی مرد فوق العاده است. شانسی ایشون بوده در کوفه مونده، ولی اگه در بغداد بود هم تراز ابن ابی عمر یا قوی تر از ایشان، خیلی میراثای خوب داره، مرد فوق العاده ملایی است. در زمان اوائل غیبت صغرا 261 فوده، زمان امام هادی و امام اسخری زرد. ببین این جور مشایخ که عهد ائمه رو نقل در کردن، خوب دقت کنید، این جور مشایخ یکی از امتیازاتشون اینه که شاید این حدیث رو شواهدی از امام موجود داشتن، دقت میکنه. لذا ولو سند روشن شد چی میخوام بگم، ولو سند اصطلاحا ضعیف باشه، لکن این جور مشایخ توی سند بیاد خیلی تأثیر گذاره.
حدیث
عمر بن حنظله هم همین رو گفتیم، ولی ازا عرض کردیم مثلا حدیث عمر ابن حنظله کسی از شاگرده عمر نقل نکرده، ابن حنظله فقط داود ابن حسین، بعد از داود ابن حسین یکی دو نفر نقل کردن و محمد ابن حسین بعد از اون نقل. اینی که میگن مقبوله، من به نظرم مقبولیتش از زمان امام هادی و عسکری، چون این کسی ننوشته، حالا چون ایشون فرمودن این در محلش گفتیم مقبولیتون، چون این دنبال تاریخ این چرا بهش مقبوله گفته شد، چه تاریخی این مقبوله شد. شخصیتی مثل محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب یک مرد فوق العاده ای سال، اگر احادیث چون بحث مکاسب حدیث کم داریم، اگر جای دیگه بود زیاد شرح حال ایشان رو میگفتیم، یک نکاتی در حدیث داره که فوق العاده است. اینی که ما میگیم بحث فهرستی که من میگم، مراد من اینه که حدیث رو گاهی به عنوان خود حدیث، نه سند و راویش رو، یعنی مثل محمد ابن حسین بعد محمد ابن یحیی مثلا از مشایخ بزرگ قوم، اینا خودش علامات قبول بوده. این روش اسم روش فهرستی، اعتماد بر مشایخ.
مشایخی همینه؟ بلا؟ روش مشایخی
برمتونه؟ این هم زیر مجموعه فهرستیه. این اسمش گاهی روش مشایخی گذاشتیم، گاهی روش فهرستی. این روش مشایخیست، اعتماد بر مشایخ عادی هم نیستن. لولا خوف وقت من برای فواید زیادش میگم عبارت نجاشی در محمد حسین و شهر، چون نجاشی 4-5 تا مطلب راجع به ایشون، هر نکته من مطلبش یک نکته است،
کثیر الروایات
حالا
عین حسن
الخطابی حالا خوش
این مسکونن الروایات، ببینید
مسکونن ال روایت، ببینید بعد از ثقتون عینون که دقت کردید گفته شده اگر درباره کسی گفت مسکونن ال روایت، بقیه سند نگاه نکنید،
یعنی از اون آدم تا
امام دیگه تموم شد. این رو مرحوم آقای افتایی تو تهذیب المقال دارن، تنبع خوبیه، ایشون هم این مقداری در اونجا این تنبعات دارن. این جور تنبعات اصولا در شرح رجال نجاشی من کم دیدم. به هر حال این یک نکات، این مسکونون الی روایته روشن شد، یعنی دیگه بعد از ایشان نگاه نکنید، دیگه نگاه که عبدالله بن قاسم کذاب و ضعیف و ایناست، این جزء مشایخ بسیار بزرگ و جلیل القدر و راست هم میگه کسی رو باید اصلا ما گفتیم ایشون بعضی از کتب نقل کرده که کسی غیر از ایشون نقل نکرده، توضیحاتشون دادیم ما بازیمه. اینا رو مرحوم نجاشی ننوشتن، بنده اضافه کردم. انصافا مرد فوق العاده است این شخص، مرد بسیار بزرگه و یکی از جهاتی که قبول میکردن روایت رو وجود این شخص بود، مخصوصا معاصر دو امام بزرگوار حضرت هادی اوائل غیب 261 وفاتشه، سال 62 اوائل غیبت صغراست، امام هادی و امام عسکری در کرده و احتمال این که مثلا تلقی مذهبی حساب بشه، یعنی بین شیعه قبول شده، مقبوله بود. حالا این تا محمد ابن حسین بعد دیگه من زود تموم شد، بعدش بعد از ایشان ها بعد از محمد
سعودان دیگه
موسی بن سعودان دیگه به موسی بن سودان مثلا عرض کردم موسی بن سودان تضعیف نداره، آن گفتن تضعیف نداره، ضعیف فی الحدیث. عرض کردم ضعیف فی الحدیث تضعیف نیست، اگر نجاشی گفت ضعیفون یا کان ضعیفن این تضعیفه، اگر گفت ضعیفون فی الحدیث تضعیف نیست، کان ضعیفن فی الحدیث تضعیف نیست، یعنی مبانی حدیث شناسی ضعیفه نه اینکه خودش ضعیف. عرض کردیم مثلا مرحوم عاشق عباس قمی نه اینکه فقط ثقه است، واقعا طبق معلوماتی که ما داریم فوق بساقت، خیلی جیل و قد، زهد و ورع و تقوا و زحماتی در حدیث کشیده و خیلی مرد فوق، لکن خب توی مبانی حدیثیش قوی نیست. مثلا در همین مفاتیح نگاه کنید، مثلا شیخ طوسی در تهذیب به سند معتبر، مراجعه معتبر نیست، حالا ایشان اشکال به ایشان وارد نیست، دروغ نگفته، ایشون نظرشون کتب اربعه قبوله، نظر دیگه مبناست، مبناش این بوده اگه حدیث تو تهذیب صحیح قبول قابل قبول، سند معتبر این کتاب تهذیب یعنی کتب اربعه، یه کسی مبناش این شد ضعیف نیست، مبنا رو قبول نداریم. دقت کردین؟ این که میگه سند معتبر دروغ نگفته، اشتباه نشه.
اگر این بود نیاز نبود بعد از بگی کتب اربعه و تهذیب بعد بگه سند معتبر.
خب همین چون تهذیب آورده میگه معتبر قبول داریم.
نیازی نیست.
چرا؟ برای اینکه بگه من قبول دارم. راستم هست مبنا، این مبنا قابل قبول ما نیست. اما خود ایشان فوق وساقته. خود ایشان فوق العاده جل و قدره. منافات نداره. دقت فرمودید؟ بخونه آ بعدیش رو.
عبدالله ابن سلام.
ان عبدالله ابن قاسم بعد عبدالله ابن سلام. بله. بعد از این صدوق، بخونین صدوق رو. و رواه صدوق به اسنادی ان عبدالله، این توی ضعیف زیاد داره سرش.
من
قسمت
دیگه.
بله.
محمد ابن علی ماجلوی، ان عمه محمد ابن علی ابن قاسم.
نه، این مال سندش نیست. این معانل اخباره. نه، اونی که در مشیخ داره از حسین پسر احمد ابن علی، از همون اول ضعیفه، ضعف داره. اون حالا دیگه باخه میکیکی شرح بدیم. بعد مرحوم صدوق در چند کتاب دیگه آورد. این نشون میده که این حدیث در میراث حدیثی قوم در قرن چهارم جا افتاده. اینو میخواستم بگم. ما هم که الان بعد از 1100 سال الان در قوم هستیم بحث میکنیم، در قرن چهارم این جا افتاده، هم کلینی رو آورده هم صدوق رو آورده، بعد مشایخ بزرگ در حدیث هستن، توی ضعاف هم هستن، مشایخ بزرگ هم هستن، صدوق هم چند بار آورده، بعدها شیخ طوسی هم قبول کرده. اینا انصافا نشون میده که دیگه حالا عبدالله بن قاسم بطل کذاب، درست حالا قبول نکه قبول کردیم که، لکن این حدیث شواهد قبول فوق العاده زیاد داره. مرحوم صدوق این رو از محمد بن علی ماجلبی نقل میکنه، اما اینجا یه بحث مفصلی داره که من نمیخوام وارد بشم، ما یه حرفای خاصی داریم. بفرمایید آقا بخون
مصطفی الان چیزا داره دامین بعدیش داره. محمد بن قاسم، محمد بن علی کوفی، پس معلوم شد هم محمد ابو سمینه،
ابو سمینه است. محمد بن علی کوفی که ماجلبی ازش نقل میکنه سمونه. این ماجلبی داماد برقیه، اینا هر دوشون از این نقل میکنن، داماد برقی رو برادر زن ازش نقل میکنه.
الموسعد سعدان و ترک قوله.
اینجا اختلاف داره، این نسخه صدوق و لذا در معان الاخبار این آورده، این دقت صدوقه، در اون نسخه که در فقیه بوده در نسخه معانی این نسخه شناسیه، این بحث فهرستی است. باز دو مرتبه این مشکل داره، این سند
صدوق فرق میکنه در دو جا،
دو جا فرق میکنه. درست که این چقدر ظریف بوده کارها، الان این کارها دیگه کلن رفته پی کارش. اصلا صدوق از حسین پسر احمد، این حسین هم از کم کرارن، پدرش از اجلاس ایشون آزاده است، توصیق نداره. حسین ابن احمد ابن ادریس از بزرگان اشاعره قومه که خیلی وقتا هم کلنی میشه میگه ابو علی اشعری، ابو علی اشعری هم ایشانه، بسیار بزرگ بود، پسر ایشان توصیق نشدن، استاد صدوقه، ایشون از این راه نقل میکنه، مشیخه رو از این راه کتاب فرید. اما اینجا از ابن ماجلی، از ماجلوی، نه محمد بن علی ماجلوی، نه علی حالن صدوق دو سه تا راه داره، شیخ طوسی هم از طریق کلنی نقل میکنه. انصافا حدیث به لحاظ شواهد خیلی قویه. صلی الله علیه.